أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ببینید حالا من یه بار بحث رو چیز بکنم، تکرارش رو عرض بکنم. من بحث رو زبان خلاصه حواشی کفایی شروع کردم، من آخرش میگه گفتم شاید بحث رو قاطی شد. خلاصه مطلب دیروز یه بار تکرار بکنم. خلاصه مطلب این شد که ما اگه خواستیم عینیت تعینیت نمیدونم نفسیت استفاده کنیم، گاهی از جای استفاده کنیم که ماده وجوب داره، گاهی از صیغه افعل. اگر ماده وجوب بخوام استفاده بکنیم، بچه اول که اینه که میگه وجوب مطلق است، چون مطلق است داره بر نفسیت و عینیت و تعینیت است. در جواب میگیم بابا وجوب مطلق است، یعنی لابه شرط از عینیت و کفاییت، تعینیت و تأخیریت، و این لابه شرط دلالت بر تعین خاص و قسم خاصی نمیکنه. وجه دوم میگیم درسته وجوب لابه شرطه، اما عادت خلاص عقلا این هستش که برای عینی و تعینی و نفسی قیدی بیان نمیکنن، برای تأخیری و کفایی و غیری قید و بیان میکنن. پس اینجا اگر میگیم اطلاق، منظور اطلاق معنی شمول نیستش، اطلاق معنی عدم بیان زائد هستش. ولی خب چرا برای اونا قید رو میگن نمیگین؟ میگیم اولا چون اونا بیشتر هستش، ثانیا اونا قید زائد تلقی نمیشه، حالا به زبان ما واشه حیثیت عدمی است، ولی اگر رو حیثیت عدمیش خیلی تاکید لازم نیست بکنیم. این مال وقتی است که از کلمه وجوب بخوایم استفاده بکنیم، و فرض هم بگیریم که کلمه وجوب خلاصه در عرف شارع مثل عرف ما اهم است از وجوب نفسی، غیری، تعینی، تأخیری، عینی و کفایی. اما حالت دوم بودش که از صیغه افعل رو هم استفاده کنیم. گرچه که مرحوم آخوند بیشتر دارن ناظر به این بودن، گرچه فهمدن اطلاق الوجوب، از صیغه افعل رو هم استفاده بکنیم برای استفاده عینیت و تعینیت و نفسیت، هم اطلاق ماده رو میخوام هم اطلاق چیو هیئت رو، چون تأخیریت و کفایت و غیریت هم با تغییر الماده شدنی است، هم با تغییر الهیئت شدنی است. پس کسی که بخواد اینا نفی بکنه باید هر دو قید رو نفی بکنه. خب تغییر ماده که خیلی روشن نفی میشه، میگم ماده مطلق آمده، قیدی درش وجود نداره. تغییر هیئت هم گفتیم به اساس ظاهر وقتی قیدی وجود نداره، یعنی طلب تعلق گرفته است به من، پس حق و طاعت روش من آمده، پس دیگه واجب کفایی چیه نیستش. وقتی طلب رفته رو این فعل به خصوص، یعنی مولا اینو از من خواست نسبت به این حق مولویت داره. عدلی وقتی بیان نشده این تأخیریش نیستش. توی صیغه افعل واقعا فرق بین تأخیری و تعینی، کفایی و عینی، غیری و نفسی، واقعا فرق اطلاق و تغییره، چون یکیش طلب مطلق هست، یکی طلب چی هست مقید هست، یکی میگه کلن میخوام، یکی میگه فقط شنبه میخوام، یا فقط وقتی دیگران مثلا انجام ندادن میخوام، یا فقط وقتی کار دیگران نکردی میخوام. یعنی در حیثیت طلب یکیش طلب اون مقید، یکی طلب اون چی؟ مطلق. ولی از این طلب اون مطلق استفاده میکنیم الوجوب و نفسی العینی و تعینی را، از اون طلب مقید استفاده میکنیم الوجوب و غیری یا نمیدونم تأخیری یا کفایی. یعنی درسته که هر دوشون دو تا قسم از چی هستن؟ از وجوبن، اما در نظر طلب واقعا مطلق و مقیدن. ولی دو وقتی که یکشون غیری ندارد شمول و سعه پیدا میکنه و شامل همه موارد چیه میشه. این خلاصه بحث چیه دیروز. ولی ما تو بحث صیغه افعل چی میگفتیم؟ تو صیغه افعل گفتیم صیغه افعل داله بر مطلق و طلبه. مطلق و طلب اهم است از وجوب قانونی و استحباب قانونی، چون مطلق هر دو برای هم استحباب قانونی هم وجوب قانونی درشون طلب وجوب داره دیگه. لذا پس از مطلق و طلب به دلالت لفظی به وجوب قانونی منتقل نمیشیم. فقط چی داریم؟ یه بنای عقلایی داریم که بنای عقلایی میگه وقتی مولا طلبشو بیان کرد، گرچه هنوز وجوب قانونی رو بیان نکرده، فعلا حق العقاب دارد. درسته؟ به این میگفتیم وجوب عقلایی. درسته؟ یا میگفتیم ثمرت الوجوب به تعبیری. این اونی بود که اونجا میگفتیم. میگفتیم حالا بعداً میتونه مشخص کنه که این طلبش در قالب وجوب قانونی است یا استحباب قانونی. لذا ادله امر با ادله استحباب با هم دیگه تعارضی ندارن. درسته؟ اونجا اصلا بحث مقدمات حکمت جاری نبود، چون مقدمات حکمت چی میگه؟ مقدمات حکمت میگه مولا در مقام بیان است متمکن از تقیید بوده، تقیید نکرده، این خلاف حکمته. اونجا گفتیم خب نه خلاف حکمت نیست، یعنی مولا طلبشو گفته، درسته؟ بعد چیه؟ بعد در مقام بیان وجوب استحباب اصلا نبوده، درسته؟ چون در مقام وجوب مقام بیان وجوب استحباب نبوده.
چرا نبوده؟
چی؟ یعنی میتونه نباشه، نه حالا مستاقی بیان کنیم که میتونه یه مولایی فقط اصل طلب بخواد بیان بکنه، نخواد حیثیت قانونیشو بیان بکنه. چرا؟ چون در مقام تربیته.
خب حالا اینجا
اینجا نقض قرار پس پیش نمیاد، درسته؟ اما در وجوب تعیینی و تأخیری اگه مولا واقعا وجوب یا اصلا استحباب تأخیری مد نظرشه، بعد اومد به چه شکلی بیان کرد؟ به نحو تعیینی بیان کردش، درسته؟ اون حکم شرعی که می‌خواست بیان بکنه رو بیان چیه؟ نکرده.
چرا بیان نکرده؟ یه رسمشو بیان کرده. حالا شاید مثلا مصلحت اون طرف این بوده که الان این براش انجام بده.
نه، یه موقع یه شخصی بیان میکنه که چی مثلا شما میگین این وجوب تأخیری داره
برای شخصی چی؟ مصلحت تربیتی که اونجا بود که مثلا استحباب رو همه وجوب فکر کنن بعدا همه انجامش بدن، اینجا
هم
بگیم که
مسئله اینه
که از دو طرف
تأخیری
یک طرف
عمل انجام. قانون ثمرش کجاست؟ ثمرش اینجاست که وقتی چیزی واجبه بخش مستحبه، ولی من نمیگم مستحبه، همه این مستحب انجام میدن برای همه مصلحت داره، درسته؟ هیچ تفرید مصلحت و القای در مفسده اتفاق نمیفته. اما اگه من وجوب تأخیری رو منم در قالب تعیینی گفتم، یه عده‌ای رو تشویق به این کار کردم که اینا اصلا این کاراشو مصلحت نداشته، چون عدلشو انجام داده بودن، درسته؟ اگه مثلا واجب کفایه در قالب عینی بیان کردم، یه عده رو تشویق به عمل کردم که اصلا این کار دارم چون مصلحتی چیه نداشته، چون من به کفایه رفته انجام داده بوده. مثلا جواب سلام واجب کفایه است، مگه شاید بدون کلی کفایه نگفت، من گفتش که اذا سلم علیک او علی جماعت احدون فعجب، مثلا واقعا من همیشه جواب سلام میدم، درسته؟ در فرضی که واقعا واجب کفایه و وقتی دقیق جواب میدن برای من مصلحت نداره، شاید من ترغیب و معلوم مصلحت نداره چه نقض قرار، درسته؟ ولی در بیان کردن امر مستحب در قالب طلب نقض قراری نیستش، چون داره تشویق میکنه به چیزی که برای همگان مصلحت دارد. حالا مسئلهش الزامی نیست، میگن الزامی نبودنش من فعلا چه بیان نمی کنم، درسته؟ اشکالی هم پیش نمیاد.
این قاعده
در
مفسده مصلحت نداره،
میشه تشویق به امری که مفسدت مصلحت ندارد،
خلاف مصلحت این
خلاف حکمت دیگه، من کسی رو حول بدم بشته که هیچ نفعی درش وجود نداره دیگه.
مگه اینکه بگیم مثلا یه مصلحتی باز دوباره خود همین
داره. خب مگه اینکه شما این شکلی بگیم، بگین این واجب تأخیری است اما مستحب تعیینی است، درسته؟ اشکال نمیشه صیغه افعل سوال در تعیین شده، بازم در تعیین استحبابی، ولی بخواد صیغه افعل به معنی وجوب تعیینی به کار بره ولی واقعا تأخیر باشه، این داره مفراد رو تشویق کنه بشه که نفعی درش وجود نداره.
همه یک مستحبی انجام بدن باید بگیم که مفسده نیست، یعنی مفسدهش هم باید نفعی.
خب بله دیگه، اگه واقعا مفسده داشته باشه باید شعاره چیکار کنه؟ باید تأکید بکنه که آقا این واسه مستحبه، مثلا در امور شاقه لذا مثلا شعاره همه کار رو مثلا کرده، درسته؟ نیمده مثلا یه جوری به ای که ما چید بشیم، ولی اموری که خیلی مشقت نداشته و مثلا نوعا نفوس کشش داشتن و خیلی هم مصلحتش قوی بوده، ما رو باید ادبیات وجوبی صحبت کردن این کارا. حتی ادبیات وجوبی ادبیات طلبی که اوقلا ازش فعلا وجوب برداشت میکنن تا وقتی قرینه بیاد، به نحو تعلیقی میگن فعلا تا قرینه نیومده فعلا به حکم وجوب عمل کنیم. خب این بحث تقریبا پس فکر کنم تمام شد. مرحوم شهید زاد چند نکته تکمیلی دارم، رفقا ان شاء الله خودشون نگاه بکنن دیگه، یا نگاه کردن ایشون میفهمن گاهی مواقع ما میتونیم به جای این مسئله که ما گفتیم طی بکنیم، بریم مثلا سراغ دلیل مثلا اون واجب دل مقدمه، مثلا ما شک کنیم یک واجب غیری یا نفسی، مثلا فرق این وضو، درسته؟ حالا این مثلا مزمزه استنشاق نمیدونم چی میگن، به جای اینکه هی به اطلاق این نگاه کنیم، برو به اطلاق دل مقدمه نگاه کن، تو دلیل دل مقدمه ببین اونجا دلیلی بر این که وضو شرط او باشد داریم یا نداریم. اگه اون دلیل مطلق بود، وضو جدا شرایطش نبود، مجلی بگیم از وضو استحبابش، استحباب چی هست؟ نفسی هستش، درسته؟ یعنی به جای که من هی به دلیل وضو نگاه بکنم به اطلاقش، برم دلیل صلات نگاه بکنم، این هم راه حل خیلی خوبی در بحث نفسی و غیری البته جاری میشه. تو بقیهش خب یک مطالعه فهم بودن که با این عرایدی که تالا عرض شده خیلی سازگاری نداره دیگه، من سعی کردم حرف مرموم حاجی خب مرموم مشکینی یه جوری توضیح بدم که اشکالات 600 بهش وارد نباشه لطفا رفقای حوصله کردن نگاه کنم ببینم به نظر شما اگه اشکالات وارد بود بعدا دوباره بحث بکنیم دیگه، به الا که وجدتون ازش عبور کنیم. این شهستت به نظرش اینجوری رسیده که فرمایش حاجی خونا تمام نیست، ولی فکر کنم این شکلی که توضیح عرض شده که توضیح بدیم دیگه فرمایش حاجی و مرحوم آقای مشکلی تمامه، یاد نفسه حرف قابل پذیرش. خب بحث بعدی وجدتون این بحثو سریع رد شیم، خیلی نکته خاصی نداره. این است که آیا صیغه امر عقیب الحظر یا عقیب توهم الحظر دلالت بر وجوب میکنه یا بر وجوب چیه نمیکنه، و اگه بر وجوب نمیکنه دلالت بر چی میکنه؟ اولا که تقریبا اتفاقی است که دلالت بر وجوب نمیکنه. این مسئله بین اصولین ما که متفقون علیه که اگر قبلا مولا گفته بود مثلا لا تفعل یا توهم لا تفعل وجود داشت، امروز گفت افعل، از این افعل کسی وجوب برداشت نمیکنه. درسته فی حد نفسهی جای برداشت وجوب نده، تو تاریخ داریم که بعضی بزرگان استفاده وجوب کردن، اما امروزه که معمولا متفقان علیه هست خلاصه که دلالت بر وجوب نداره دیگه. تو اصولین در اصلش بحث نمیکنن، همه میگن تو زبان عربی امر عقیب الحظر یا عقیب توهم الحظر دال بچه است، دال بچه رفع حظر است، همین مقدار. خب تو زبان فارسی هم که اینجوریه درسته، اما تو زبان های دیگه هم اینجوری هست یا نیست نمیدونم. یعنی
زبانی
این مسلما یه نکته روانشناسی که تهش داشته درسته، اما اون نکته روانشناسی آیا نکته روانشناسی فطریست که تو همه زبان ها شکل گرفته یا نه یه نکته روانشناسیه غیر فطری است تابع شرایط که باید تو همه زبان‌ها همین شکل شه پیش نمی اصلا ما نمیدونم مثلا تو فارسی ما اینجوریه، تو فارسی ما قبلا دکتر گفته شیر نخور، این دفعه که میریم پیشش میگه علی بعد شیر بخور، میگه ما دکتر این خوبه که بخوریم، میگه نه نه یعنی اشکال نداره درسته، این شیر بخور ازش میفهمیم رفع الحظر میفهمیم درسته،
کار نداره ظاهرا شاید به قرائن مثلا اون زمان اینجوری باشه قرائن باشه ولی به خود لفظ بیزاره.
درسته ولی الان که یقینا خود لفظه، یعنی الان خود لفظ صیغه افعل وقتی در مقام حذر به کار میره واقعا از طلب منسلخ شده، اصلا توش طلبی نداره. یعنی شما نمیتونی مثلا بیای خونه بگی نه آقای دکتر من باید شیر بخورم، همین بابا نفت باید شیر بخوره گفته اشکال نداره بخوره درسته، ای بگن صیغه افعل گفتی بابا افعل در مقام حذر دال بر طلب نیست، یعنی واقعا الان صیغه افعل مشترک لفظی است درسته، بین صیغه افعلی که ابراز طلب میکنه و صیغه افعلی که رفع حظر میکنه یه اش مشترک لفظی است که فکر کنم تو این تردید نمیشه. تو فارسی ما قرار این شکلیه درسته، توی عربی اصل قرآن کریم و اصل ائمه و صادق السلام هم به حسب ظاهر همینه، یعنی صیغه افعل چی از مشترک لفظیه و ما تقریبا مطمئنیم که این مشترک لفظی اصلش همون طلبه بوده، از اون طلب منتقل شده به معنای چی اباحه و رفع حظر. نکته و سوال این هستش که چه چیزی چه علاقه خلاصه سبب شده که این از اونجا به اینجا چی بشه منتقل بشه. مثلا مرحوم شهید صدر اینجوری پیشنهاد کردن، در واقع بحث زبان شناسی است دیگه که ببینیم عامل تحول لغوی چی بوده. ایشون میگن معمولا یه کاری که مثلا طرف مقابل ازش ابا داره وقتی میخوام این ابا و منعش رو بشکنیم و از بین ببریم چه کارش میکنیم؟ هولش میدیم در اون کاری که خلاصه ازش عبا داشته، یعنی تا حالا شیر نمیخورد و فکر گره شیر خوردن خیلی بد و این حرفا، حالا ما باید از این بعد کار کنیم که این صد شکسته بشه، چه کارش میکنیم؟ میگیم بخور مثلا فرض کنیم، هلش میدیم که بعد این چی بشه؟ شکسته بشه، صرفا ترخیص نمیکنیم. خب یه حالت فطریست، لذا گویا اولا اینطوری بوده تو جامعه وقتی یه جای توهم حذف بوده افعال طلبی به کار میبردن درسته، یعنی موضوع له طلب بوده، بعد به قرینه میفهمیدیم که واقعا طلب حقیقی نداره، داره طلب میکنه که این منعی که تو نفس من هست رو بشکونه، ولی کم 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 اصلا طلبش هم از بین چیه رفته. شاهد همین هستش که ما با لحن طلب نمیگیم، یعنی وقتی میگیم دکتر، دکتر وقتی میخواد بگه از این بعد شیر بخور، بخور یا با لحن امر نمیگه از این شیر بخور مثلا فرق نمیکنه، یعنی توش حس و تشویق و بعث و ارسال و از این حرفا نداره، میگه خب از این بعد شیر بخور، نون بخور، نمیدونم آب گوش بخور، دیگه اشکالی ندارد مثلا همین بخورا به لحن نرم میگه، لحن اباحه هست میگه. یعنی امروزه مشترک لفظی شده، اما اصلش مشترک لفظی چیه؟ نبوده، طلب بوده. با قرینه از این طلب چی میفهمیدیم؟ میفهمیدیم که طلب کرده است تا من سابق را در نفس من بشکاند مثلا. خب این نکته روانشناسی است که از دلش بحث زبانشناسی در میاد. حالا این چه مقدار فطری و فراگیره؟ تو زبان عربی که اینجوریه، فارسی معاصر هم که نیست. فارسی معاصر خیلی قابل چیز نیست، قابل اعتماد نیست، چون فارسی معاصر به شدت تحت تاثیر عربیه. درسته، نمیدونیم مثلا در فارسی مثلا 1500 سال پیش هم همینجوری بوده که بگیم تو جامعه فارس زبان هم این خلاصه مجاز خودش شکل گرفته یا نه. مثلا ترکی هم خیلی قابل اعتماد نیست، چون ترکی هم کاملا تحت تاثیر عربی است، تو زبان مسلمانان دیگه. ولی فکر کنم مثلا تو انگلیسی هم همینجوریه. حالا اساتید اینجا تشریف دارن ببین همینجوری هست یا نه. دوست ظاهرا
همین مثالای اصلا تو زندگیش میفهمم یه فاز قانونی واقعا همچین چیز کجاها پیش میاد؟ چون معمولا 99% شاید مثلا با قرینه است، همونجا دکتر میگه از این به بعد بخور، از این به بعد دیگه
یعنی خب نه دیگه بخور، نه دیگه از این به بعد که قرینه چون میگه از این به بعد میخواد بگه واقعا بخور، یعنی تشویق کنه. من میخوام بگم بخورش تشویق در نمیاد، یعنی فقط یجوده در میاد. درسته؟
این که بدون قرینه همجوری فقط رفع اون حذر بکنه چقدر در میاد؟ تو فارسی شده تا همین
کنده خود تو فارسی بکنه همجوری که سرکت میگیم دکتر خیلی طبیعت هم یه تالا چه کار میگردم؟ تالا پریز میگردم، شیر نمیخوردم، نون نمیخوردم، آبگوش نمیخوردم، یه خواهد باید بخور. ما از این بخورش میفهمیم که اشکال نداره.
بدون از این باید در نظر بگیریم. نگه از این باید بیاره که قرینه
هست. نه قرینه نیستش.
نمیگه از این باید میگه بخور.
چی؟ میگه حالا بخور. اصلا توهمش اونطوریه. مثلا میگه تو برنامه چیه؟ میگه مثلا آقای دکتر فلانی گفتن شیر نخور، آبگوش نخور. میگه نه بخور. درسته؟ این نه بخور یعنی نه جواز است که بخوری. نه که تشویق میخوام بکنم. درسته؟ چون توهم حضور داره.
همین اوکی، این تشویق داره دیگه.
اینطوری
که چون تو گوشت و شیر
کلا
برای بدنت لازم
خب نه ممکنه که، ولی ما ازش اینو برداشت نمی‌کنیم. یعنی ما میگیم ظهور کلامشون در اصل اباحه است. درسته؟ استحبابش و تشویقش رو به این آقای دکتر نمیشه نسبت داد. یعنی واقعا اومدیم بیرون میتونیم بگیم آقای دکتر گفت بخور، میگیم نه از حرف آقای دکتر مجمل بود.
مثلا اینجوری میشه
فرق. بعدو تقنش بود.
مثلا فرقش اینجوری میشه که مثلا گوشت و شیر باشه یه بخور. خیلی هم مثلا فی نفس خاصیت هم داره. اگه چیزی باشه که اینجوری باشه، اینجوری نباشه میگه نه اشکال نداره
خودم. نه همون که
گوشت و شیر چرا میگه بخور چون کلا
اینجوری نیست واقعا. الان مثلا شما رو ببین اون دکتر هم بیاد باشه. فرق نه تو شجاعت مثلا فرض کنید. همون مثلا آقای دکتر میگه گفت تو شجاعت نخور. میگه نه آقا بخور. درسته؟ بس این راحت باش. درسته؟ این یعنی چه؟ یعنی محدودی هست، مثلا قدر متقنش رفع حضره. درسته؟ حالا بس این چیزش لحن نیست، ولی اون بخوره خلاصه مشترک لفظیه، یعنی واقعا ازش طلب فهمیده نمیشه.
رو حالا میگن اگر از کلام همیشه با یه قرینه
نه دیگه، من دیگه عرض کردم که من بهش نگفتم دیگه، یعنی واقعا اگه من الان دکتر
این کار نمی‌کنیم که بگیم نخور
بگیم
بخور،
نه
بگیم بخور بگیم بخور، بگیم
مثلا سر بزنیم نرو بگیم برو 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 من دکتر شما تشریف بردید این دکتر قبلی گفته گوشت و شیر و فلان اینا نخور، من دیدم نسخه مثلا میگم نه بخور، اصلا نه چیزی هم نمیگم. اصلا نه بخور چی میفهمی؟ شما فهمی که
بیشتر عام میفهمی؟
یعنی شما رو
بخور. نه
واقعا
توصیه
سوال عملش رو
بخور. نه نه اینجوری که اسپاسی نماسه میگن اشکال نه بابا اشکال نداره.
اصلا نه اصلا اون مثال رو اول نکن، بس اون نه بیرون بس
واقعا
بس نه بس بیرون شما
میگی بیشتر موقع چیز برداشت میشه.
باور کن یعنی برداشت نمیشه. طرف داره میگه دکتر گفته اینا رو نخور، من میگم نه بخور. درسته؟ این نه بخور یعنی دقیقاً بر مقابل اون، اینو من گردارم من اومش کنم دیگه، هیچ کی براش نمیکنه، یعنی بعد خوبه بریم بخوریم دیگه.
دکتر
تو مگه ما چیزی نه باشه، اجازه بس میریم بیرون. اصلا دکتر گیرم که بگم اصلا درسته، من اگه دکتر نگفت محل بحث بود.
نه خب
من نگفت چرا این صحنه رو آزمایش کنید، اگه شک دارین یه کاغذ بردارین اینو بنویسین مثلا فلانی رفت دکتر گفت اینجوری، دکتر گفت نه بخور. درسته؟ اینو بزنید جلو صد تا طلب و غیر طلب و اینا. من میگم خب گفته خب بخورد، یعنی اشکال نداره. خب اینکه نمیگه اینو بخور
دیگه. دیگه شما نرم میگه مثلا اینجوری میگه که ما فهمیم که مثلا این من قبلی رو درست میکنه. ولی اگه همون دکتر مثلا مثل همون اولیه محکم بگه بخور مثلا خب بگه
حالا باید میذاره.
خدا خیرت بده. اگر بخواد تشویق بکنه قرینه نمیخواد. ولی همین معمولی که میگه، آخه فقط رفع الحذف فهمیده میشه. درسته بیشتر رفع و رفع فهمیده نمیشه ازش محاورات، فقط میگن آقای دکتر منش رو برداشت. درسته نه میگن آقای دکتر گفت نفذ تو خوبم هست مثلا فردا زیاد ترشی بخورم مثلا فردا.
این هم دکتر باشه خیلی خوب معلومه، اگه دکتر عوض بشه واسه خیلی دیگه شک شده.
یعنی چی دکتر عوض
بشه؟ میگم حتما اشتباه گفته، ولی دکتر همون دکتر.
نه ببینید نه این شما صورت مسئله رفتیم ببینید ما در سر سیغه ولی بحث کنیم که یا حضر سابق داره توهم هست. دکتر دومی ممکنه اصلا ندونه که شما حضر سابق دارین و توهم حضر. خب معلومه سیغه فرش جلاد بر تشویق میکنه، یا باید همون دکتر باشه یا یه دکتر جدیده بهش بگن آقای دکتر فلانی گفتن ترشی نخور. درسته بعد ایشون میگه ولی به نظر من بخور. به نظر من بخور هیچ کس نمیگه خوبه که بخوری، یعنی اشکالی چیه نداره.
یعنی شریعت ما رو داره همچین، یعنی این بحث ثمره
بزنه. بله آره مثلا مثال معروفش هست که اذا حللتم فاستادوا، وقتی از احرام علی بیرون سید کنید خب هیچ فرقی نمیذاره که احرام محبت تیکمو برنمیشه رو دوباره سید کردن. بعد از احرام گفتن بیرون چی هستش؟ سید مباح است. درسته اونی که بیشتر محل دعوا شدن سلق العشر الحرمه که بعدن سلق العشر الحرم فقط لو مشرکین معلوم شیخ توسی فرمود هر سال ماه حرم تموم شد یک حمله بکن به کوفه چون حمله تا ماه حرم تموم شد بکشین دیگه، این قاعده کلی هر سال وقتی صدای حمله گوش بدید بکشیم برگردیم. خب این برداشت معلوم شیخ برداشت وجیهی نیسته، چون اینجا منع سریع داشته در زمان عشر الحرم و رضا ازش قدر متقرا جواز فهمیده میشه. خلاصه بس ببینید ما یه مسئله لغوی داریم، مسئله لغوی میگه مشترک لفظی است، یه مسئله زبان شناسی داریم که یک ریشه تحلیلی روانی داره، این تو زبان عربی قابل تطبیقه، تو فارسی هم هست، اما اینکه تو همه زبان‌های دنیا هست یا نیست نمیدونیم، چه بسا تو بعضی زبان دنیا هم که استعمال متعارف نباشه. درسته خود ثمری هم برای ما نداره. درسته مسئله زبانی که حالا اون وقت مشترک لفظی شد، معنای ثانوی صیغه افعل در مقام حذر یا توهم حذر آیا اصل الاباحه است یا اباحه خاصه است؟ بعضیا گفتن که مفادش اباحه خاصه است، بعضیا گفتن چی هستش؟ گفتن مفادش مطلق الاباحه است. مطلق الاباحه یعنی میگه کلا اون حرمت برداشته شد اما که حالا مکروه است یا مباح است، درسته یا مستحب است یا واجب ساکته، قدر متعقلش رفع حذره. اما بعضی دیگه گفتن که نه این اصلا ظهور در اباحه خاصه داره، یعنی میخواد بگه هیچ کراهتی نداره هیچ استحبابی هم نداره، دقیقاً این مرد وسط رو اباحه چی خاصه. ما که اباحه خاصه شه که فهمیدیم، که فهمیدیم نفهمیدیم چیکار میکنیم؟ اگه نفهمیدیم میگیم خب دلیلی برایش پیدا نکردیم دیگه، و ظاهرا هم نمیفهمیم، یعنی الله شاهدی قرینه بر این که این بخواد بگه خصوص اباحه خاصه یعنی چه استحبابی نیست هیچ کراهتی هم چیه نیستش، یه همچین چیزی تبادر نمیکنه، تبادرش قدر متعقلش رفع حذر سابقه، نمیشه وجوب نسبت داد به مولا، نه استحباب و نه خصوص اباحه رو، یعنی این بزرگان واسه شون یه عده انقدر روشن بوده که وجوب استحباب نداره گفتن اصلا این داره برای اباحه خاصه است. ما میخوام بگیم نه داره برای اباحه خاصه هم نیست، چه چیزی بینابینه آدم سرش توقف میکنه و میگن اجمالا میفهمیم تکلیفی در اینجا چی وجود نداره. درست
این که فهمیدیم مشترک لفظی میشه از جهت معنای ثانوی بلاغی هم هیچ فرقی با هم نمی‌کنه، با اونجایی که بگه اشکالی نداره لا بأس به
بعید نیستش که، چون صیغه افعل یک تداعی معانی هول دادن توش هست، یادتونه بحث میکردیم که یه بأس روانی توش داره جز معنا نیستش، انگار حالت تحریکی توش هست، وقتی مثلا میگم بخور یه مقدار آدم بیشتر انگار بأس میشه که اون منع قبلی رو بشکنه تا جایی که چیز هستش.
اگه اینو بگیم یعنی هنوز به حد مشترک لفظی نرسید.
چرا؟ چرا به
حد مشترک لفظی نرسیده بود تو اون تحلیل شهید سر اولش اینجوری بود که میخواست صد دو بشکنه دیگه، شده بود دو تا معنا.
خب
حالا من میخوام بگیم هنوز آباریکی همون حالت
خب نه آباریکی غیر از خودشه دیگه، درسته اینا دو تا چیز هستش. ببین مشترک لفظی ها تو شعر اونا که خیلی کار برده، تو بعدی ازش بحث می‌کنن میگن کلمه مشترک لفظی، ولی ببخشید کلمه مترادفه، دو تا کلمه داریم برای یه معنا، یکی از این دو تا کلمه مترادف یه مشترک لفظی با چیز دیگه داره. ما چیکار می‌کردیم؟ یکی از مترادفین استفاده می‌کردیم، چون چی داشت؟ ایهام تناسب داشت، ایهام نظیر داشت، ایهام تضاد داشت. درسته این ایهامات تو بلاغت استفاده می‌شدن دیگه، ولی که جزء مجموعه دلالات نیستن. یعنی کلمه مثلا بخور با اشکال ندارد بخوری مدلولشون مشترکه، اما بخور ایهامش داره، ایهام تحریک داره، تحریک حقیقی نداره، نظام با تحریک و به گوینده نسبت نمیدیم، میگه گوینده واقعا منو تحریک کرد، تشویق کرد، دنبال قرینه بر خلافش هم نمیریم، مثلا چون از اول تحریک وجود نه، ایهام تحریک داره که ایهام تحریک جدل بلاغی کاربرد داره دیگه، درست داره، صرفا تداعی معانی است، دلالت چیه محصول هست، اشعار هم نیستش که بخوایم متکلم نسبتش بدیم، ولی یه حالت روانی ایجاد میکنه.
پس تو بحثای مثلا ادبی اینا کشف این ریشه های کلمه اینجا ثمره پیدا
میکنه، بحث بلاغی ثمره پیدا میکنه، ولی تو بحث فقهی خیلی تاثیر مستقیمی نداره. به هر حال مرحوم آخوند که یک تعبیر دارن که مثلا این امر عقیب هر به نوعی مثلا مجمله مثلا و معلوم نیستش که حالا مضمونش چی هست، بعد بزرگان گفتن دیگه که نباید بگیم اجمال، باید بگیم ظهور داشته، ظهور در رفع حضر داره، چون بشیم اجمال درسته و رفع حضر مطلقه لا به شرط، از این که حالا اباحه من الاخص باشه، استباح من الاخص، وجوب یا کراهت، مثلا مثلا یه حرمتی شد برداشته شد، این تعبیر به اجمال خیلی تعبیر مناسبی چیه نیست،
این منظورشون اباحه بوده تعبیر رو اینجوری آوردن یا واقعا معتقد اجمال داره
تعبیر اون تعبیرشون اینا اجمال ایشون قبول نکرد رفع حذف میکنه، ولی میگن نسبت به این که اباحه به الاخص است یا بیشتر است اجمال داره، اون یه تعبیر اجمال استفاده استفاده فنی نیست، چون اجمال مال وقتی که موضوع له را نمیدانیم، ما میدونیم بابا این موضوع لهش چی هستش، موضوع لهش رفع تحریم دیگه، مصداقش معلوم نیست، ولی موضوع له مشخصه، ابهام در ناحیه معنا نیست، ابهام در ناحیه مصادیق معناست، مثلا وقتی که کلمه انسان اجمال داره چون نمیدونیم مثلا منظور زید است یا عمرو است یا بکر است یا خالد، وقتی میگیم جا انسانان، انسان که اجمال به نداره که اجمال مفهومی، اجمال مصداقی داره، اجمال مصداقی اصلا اجمال بهش گفته نمیشه. خب بگذاریم، بحث بعدی بحث مشخص و شفافی است، این است که آقای صیغه عمد داره بر مره یا تکرار هست یا داره بر مره و تکرار چیه نیست. خب مسئله اول این است که آیا بلوعد داره بر مره و تکرار میکنی یا نه، این سیر بحث میدونی دیگه، میگیم صیغه فعلا یه صیغه داره یه ماده داره، صیغش که اصل و طلب، اصل و طلب نمیگه مره و نمیگه چی تکرار، یه ماده داره، مادهش هم که طبیعته، طبیعت هم که نمیگه مره نمیگه تکرار، پس صیغه افعل بالوعد چه میگه؟ میگه طلب و طبیعت، طلب و طبیعت نه توش قید یک داره نه قیدش بیشتر از دو. بعد میگیم سراغ گام چی؟ گام بعدی میگیم آیا اطلاقی که در صیغه افعل وجود داره مقتضای اطلاق مره است یا مقتضای اطلاق چی است؟ تکرار است. میگیم خب اطلاق یعنی چی؟ یعنی اصل طبیعت رو خواستم، یه قاعده عقلی هم داریم، قاعده عقلی میگه از طبیعت رو توی یاده به وجود فردن واحد، پس وقتی که طلب میکنی امتصالش عقلا به دفع واحده چی میشه؟ حاصل میشه دیگه، میاد به دفعات متعدد چیه؟ نداره. و دیگه جای این نیستش که بخواهیم مثلا دوباره و سه بار و چهار بار انجام بدیم، اوغلا میگن یه بار انجام دادی طلب و طبیعت در خارج چی شد؟ امتصال شد و در خارج انجام شد، درسته؟ پس طبیعتا این بس بگم در این حدش که خیلی روشن است و شفاف که صیغه افعل همیشه نسبت به متعلق خودش بیشتر از یک بار امتصال لازم ندارد، این بس تمامه، درسته؟ مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه بحث اینجا چیز کردن، مطرح کردن که این بحث بحث قابل توجه است، یعنی یه بحثی که بزرگان بهش نپرداختن، و اون هستش که ما مر و تکرار رو گاهی نسبت به متعلق می‌سنجیم، گاهی نسبت به چی می‌سنجیم؟ نسبت به موضوع می‌سنجیم، و نسبت به متعلق همیشه میگیم که ظهور درش داره، ظهور در مره داره، یعنی ظهور که نه امتصالش به مره است، یعنی طبیعت المتعلق یحصل به فرد چی؟ واحد، اما نسبت به موضوع آدم احساس میکنه ارتکاز ما اینجوری ها نیست، بعضی جا نسبت به موضوع وحدت فهمیده میشه، بعضی جا چی فهمیده میشه؟ کثرت فهمیده میشه، اینو چجوری توضیحش بدیم؟ ببین مثلا یه وقت به شما بنده عرض کنم که مثلا اکرم، درست شما میگه خب اکرم صدقش به چی هست؟ به انجام یه بار اکرامه، میگه خب بله دیگه، در بنده عرض کنم اکرم زیدن، شما چی میفهمید؟ میفهمید که یجب و اکرام و زهیدن مرتن واحد. اما اگر حقیقی رو کردم که اکرم العالم، خب اکرام طبیعت اکرامه، عالم هم چی هست؟ طبیعت عالمه. آیا شما از اکرم العالم اینجوری برداشت میکنید که بدین یه عالم رو یه بار اکرام کنید تمام میشه دیگه قضیه؟ آدم احساس میکنه نه انگار چیزی کم داره اکرم العالم، باید به تعداد عالمایی که پیش میاد من چیکار کنم؟ به اکرام بکنم. یعنی ازش تکرار فهمیده میشه به تکرر افراد چی؟ عالم. چرا؟ خب من نسبت به عالم اینو تکرر میبخشم، درسته؟ اما نسبت به اکرام تکرر نمیبخشم، با اینکه اونم تعلق داره به طبیعت، اینم تعلق داره به چی؟ به طبیعت.
اکرم زیدن به طبیعت
هم؟ نه، اکرم زیدن خود تعلق داره به طبیعت و اکرام، موضوع شخصی زیدنه. اما تو اکرم العالم متعلقمون طبیعت الاکرام، موضوع هم طبیعت العالم. تو طبیعت الاکرام شما میگین یک فیل مرت الواحده، اما در طبیعت عالم چی هست؟ اینجوری نیستش، میگین هر عالمی پیدا کردی یکی که باید چی کار کنی؟ اکرام.
من طبیعت عالم یه بار باز تعلق گرفت دیگه، افراد متعرض میشن، اتفاق خارجیه.
خب چرا عالم وقتی؟ الان من یه سوال دیگه بدارم برای شما، با این مقایسهش کنیم. مثلا شما میگین که چیکار کن، مثلا میگین که این لباس هم نجس شده، من خدمت شما عرض کنم خب اغتسل بالماء، شما داشت چی میفهمید؟ میگین اغتسال که طبیعته، طبیعت هم با یه بارش میشه محقق میشه. خب ما هم که چی هست؟ ما هم که طبیعته. اینجا من چی کار میکنیم؟ میگین اغتسل بالماء، یعنی من هر جا تو کوچه رد میام یه آبی بود باید برم یه بار بشونم با آب؟ یعنی کل ما رأیت ما ان فاغتسله، یا نه کلا یه بار اغتسل یه بارم با ما دیگه؟ ما میگیم راستش هم از متعلقش هم از موضوعش طبیعت مثلا با وحدت چی میشه؟ حاصل میشه. تو اقتصال به ما اینجا میفهمیم، اما تو اکرم العالم چی؟ اقتصال
به ما الان ما موضوعه
بر دیگه چیه؟
لباسه دارم
میشه موضوع متعلق و متعلق
و اکرم العالم نیسته، اکرم العالم اکرام رفته روی عالم، ولی اینجا که اقتصال رفته روی لباسه دیگه، لباسه رو
نه همشون متعلق
چی؟ اقتصال کن با ما
بالاخره، نه همشون ما گفتیم متعلق اونیست که ما باید ایجادش کنم، موضوع اونایی هستن که من خود ایجادش میکنم، اونا باید باشن تا من قدرت و تکلیف پیدا کنم. موضوع یکی که نیستش که یه جمله ممکنه یک امر داشته باشه، یه متعلق 20 تا موضوع، درسته؟ مثلا وقتی من میگم اکرم العالم یوم الجمعه، مثلا فرض کنیم به طعام، درسته اکرام میشه متعلق، اما عالم و یوم جمعه و طعام میشن موضوع. اینه باید در خواهش تمامی باشه، روز جمعه بشه، عالمی باشه، تکلیف بر من چه بشه؟ خب حالا ایشون میگن تنها سوال ترم کنم به جواب که نرسیدیم، که ایشون میگن ما چرا تو اختصال بل ما به حسب ما تکسر نمیدیم، درسته که بگیم از هر آبی که رد یه بار بشو، ولی تو اکرم العالم میگیم به هر عالمی که رد یه بار اکرام کن، درسته؟
یعنی تو خود موضوع هم
باز ما خود موضوع هم تنها داره، یعنی متعلقا رو همه میگن و طبیعت رو توی تو وجود فرد واحد امتصالش با یکی چی میشه؟ حاصل میشه. اما در موضوعات خلاصه چیه؟ اینجوری نیست. یعنی میخوایم بگیم که خلاصه یک ضابطی به ما بده، چون اون ضابطی که قبلا داشتیم میگه طبیعت مطلقه، مطلق هم به فرد واحد محقق میشه، از طبیعت تو یاد اون میشه فرد واحد تا عدم و انعدام جمعی افراد. این ضابط آدم میگیره، آدم بخوش فکر کنه پس اکرم العالم هم یه بار اکرام کنه چیه؟ بس. حالا شما مثالا رو مثلا دقت بکنید، تو بعد از مثلا ما یه بار میفهمیم، مثلا شما یک مشکل خیلی شدیدی دارید، کارتون گیر کرده، درست؟ یه نفر به شما میگه که برو گوسفند ذبح کن، درسته؟ ما برو گوسفند ذبح کن چی میفهمیم؟ میگه هر گوسفندی از دونه ذبح کن، درسته؟ این اکرم العالمه دیگه، اون مشکل شما پیش نمیاد توش، یعنی اصلا چیزش هم جنس موضوعش هم از همون جنسه، میگه اذبح شات، درسته؟ بعد ازش میفهمیم مطلق و ذبح میفهمیم مطلق و شات، یک گوسفند یه بار چیکار کن؟ ذبح کن. گاهی مثلا اکرم العالم مثلا فرض کنیم حتی حالا یه دک عرفن سخت‌تر گفتنش، یه کسی کارش گیره مثلا مشکلت حل بشه چیکار کنیم؟ میگیم مثلا فرض کنین یتیم نوازی کن، مثلا اکرم الفقیر، به فقیر اطعام کن. اینجوری میفهمیم که مثلا باید بریم یه یتیم نوازی بکنیم، نه که کلا باید همه یتیم‌ها رو چیکار کنیم؟ نوازش بکنیم، درسته؟ به یک فقیر باید چیکار کنیم؟ اطعام بدیم. خلاصه ما اینو چجوری چیز میتونیم به دست بیاریم؟ چون سر زبون ها اینجوری معروفه که اگر اطلاق متعلق اطلاق طبیعت بود و اطلاق بدلی بود مره کفایت میکنه، اگر اطلاق المتعلق اطلاق شمولی بود باید همه افراد اکرام بکنیم، درسته؟ ولیکن توی چیز توی موضوع میبینیم نه علارغم اینکه اطلاقای بدلی هم العالمه، درسته؟ ولی این طبیعته، حالا اطلاق بدلی شمولیش بدن فردا بحث بکنیم. اصل طبیعت است، اصل طبیعت گاهی مواقع شمول پیدا میکنه، گاهی چیه؟ بدلی تفسیر میشه. با اینکه لفظ و قیافش قیافه مطلق بدلی است، یه الف لام داره یه مفرد جمعی به کار هست که بگیم اکرم العلماء. مثلا
یه تلاش کن
خب اینا رو آقایون میفرماین که اینا قرینه داره، درسته؟ میگن بعد از عوامر هستش که گرچه خود امر به فرد واحد چی میشه؟ حاصل میشه، درسته؟ ولی بعد قرینه داره برچه بر استمرار و بقا این حرفا. خب ابنان ما الان سوال رو تر کردیم، میخوایم بگیم الان اکرم العالم واقعا قرینه داره یا اقتضای لفظشه؟ اگه شما که قرینه دارم میدین یعنی چی؟ یعنی من اگر روایت خوندم نم قرینه بدون نکردم، میگم یه عالمه جا اکرام بکنی کافیه، درسته؟ اما اگر که نگفتم طبیعت این جمله اینو داره میگه، برای خلافش باید قرینه پیدا بکنه. این بس چی؟
اطلاق هم شمولی و بدلی داره؟
تو زبان متأخرین آره، چون تو زبان متأخرین اطلاق نبود که دلالتش مقدمات حکمت باشه، آن به لفظ بود. هر دوش میتونن شمولی باشن، بدلی باشن، مجموعی باشن، فرق نمیکنه که دالش فرق کنه، مدلولش که سه تا قسم داره دیگه. حالا چرا جوابش باشه فردا بحث کنیم.
تعلقی که استدلال تعمیده میشه این همش قدیمه
دیگه، ظاهرا اینجوری دیگه داره.
چون
قرینه شو مثلا ببینید گاهی موقع مناسبت حکم موضوع مثلا فرق کنه، چون مناسبت حکم موضوع داره آدم میفهمه که یک بارش کفایت نمیکنه، استمرارش نه کفایت میکنه. مثلا من فرض میرفتم میگم مثلا با مادرت مهربان باش، درسته؟ این مثلا یه بار با مادرم مهربان باشم مثلا کفایت چیه؟ نمیکنه. میگم که مناسبت حکم موضوع باید مادر همیشه اطیق بکنم. گاهی مواقع هم حالا دقت بفرمایید، مثلا این مثال که الان من عرض کردم و مثالی که عاشق فرمودن، گاهی مواقع اصلا بعضی از طبیعت ها هستن که خود طبیعت اصلا معنیش همیشگیه. مثلا هم میگم آقا درست کار باش، درسته؟ چی؟
همسایه نوازی میگم یک بار یه همسایه رو بیدیم.
خب همین آقا یعنی این طبیعت ماده است، یعنی اصلا درست کار مثل صفت مشبه میمونه، به کسی میگن که استمرار در درست کاری داره. لذا میخوام بگیم یه بار درست کار باشه، اما یه بارش کل عمرش کار میکنه در بر میره. لذا اینجور جا فرق است بینی که بگیم به همسایه کمک کن، درسته؟ یا مثلا جمعه همسایه دوست باش، اگه صفت مشبهی بگیم اون بس پیدا میکنه دیگه، اسم فاعلی بگیم یک بار انجام میدی تمام میشه. ولی اینا که تو خود ماده است، بقیه مواردش قرینه بیرونی داره، مثل مناسبت حکم موضوع، مناسبت سوال جواب امثال این حوالات، ذات صیغه هیئت اصل طلب مادم، اصل طبیعت طلب طبیعت امتصالش به یک بار تحقق پیدا کردن.
این بس من به ملاک برسیم آخرش. خب مسئله
این
صد جواب داره،
به جهت ملاک بلاغی که جواب داره، شاید نقطه بلاغیش فردا بحث بکنیم. این اگه بتونیم جوابش رو به دست بیاریم، بعد خب مثلا بحث اصولی جایی که نقطه خاصی داره خب میشه روش فکر کرد. اللهم صل علی محمد. ببخش درسته گفتن آیت الله صافی رحمت خدا را فرمان
شد
چقدر یه هم دستوره بخونم.